بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن در مواردی است که در اسلام حدی ندارد، اما برای آنها تعذیر در کلمات فقها هست. این نمونه ها را جمع کردیم که موارد دیگر هم خود آقایون جمع کنید. کسی بخواهد جمع کند، احتیاج دارد یک دور جواهر را از اول تا آخر نگاه کند و یا حدائق را هم ببیند، جاهایی که فقهای اسلام قائل به تعذیرند نبهد. علی ظاهر ما سه مورد را خواند. مورد چهارم چند چیز را به هم عطف میکنیم: بائع الخمر، بائع المیته و دم و لحم الخنزیر و آکل الربا. کسانی هستند که در جامعه، اون هم جامعه اسلامی، میخانه دارن، شراب فروشی دارن یا میکه میفروشن. البته میکه ای که در اینجا هست غیر مزکا مراده، و الا اون میکه ای به معنای حتف الانف را کسی نمیفروشه. یا اینکه نعوذ بالله آکل الرباست. اینها در اسلام حقی ندارد اما تعذیر دارد. ولی باید ما مسئله را دو صورتی کنیم. گاهی از اوقات کسانی هستند مرتکب این گناهند و مستحلم هستند. میگن این مال دوران پیغمبر بود، مال عرب هاست، اما برای ماها هم شراب حلاله، هم اکل مکه حلاله و هم ربا. خدای نکرده در جامعه اسلامی کسی که مسلمان است این اعمال را انجام میدهد، ولی در این حال هم مدعی استحلاله. این آدم از نظر آقایون مرتد، این حد دارد، تعذیر نداره. بل اگر آمدیم این آدم مستحل نیست، میگه نه حرامه، ولی فعلا منافع مادی من در این است که من چرا بفروشم، رباخاری کنم، میخانه باز کنم، حرامه، ولی من از عهده نفسم بر نمیام. این تعذیر دارد، این فرمایش آقایانه. ولی در اینجا باید یه نکته را متذکر بشیم که آیا آقایان که میگن مستحل اینها مرتده، این یک دونه صغرا لازم دارد. باید بگیم اینها از ضروریات اسلامه، به گونه ای که اگر کسی منکر حکم اینها شد، این ملازمه با انکار رسالت دارد. اینه باید قید را بیاریم. و الا مجرد اینکه این آدم مستحله، اگر ملازمه با انکار رسالت نداشته باشد، هرگز مرتد نیست. خدا رحمت کند، حضرت امام یه بیانی داشت در مسجد محمدیه در سال 1374 قمری، ببینید چند ساله. ایشون وقتی که دماء ثلاثه را برای ما تدریس میکرد، صاحب جواهر دارد که اگر کسی با حائض نزدیکی کند و بگد حلاله، صاحب جواهر میگد این آدم مرتده. چرا؟ چون حرمت نزدیکی با حائض از ضروریاته. این حرف جواهر بود. ایشون در اون زمان این نکته را فرمود، گفت باید فرق بگذاریم بین ضروریات اسلام و بین ضروریات فقه. ممکنه مسئله از ضروریات فقه باشد، اما از ضروریات اسلام نباشد. ولذا این مثال هایی که آقایون دارن، بائع الخمر، بائع المیکه، بائع الدم، بائع الخنزیر، اکل الربا، باید اینها را دید که آیا اینها از ضروریات فقه اسلام یا از ضروریات خود اسلام هست. اگر از ضروریات فقه باشد، انکار او ملازم با انکار رسالت نیست. بل اگر از ضروریات اسلام باشد، مسلماً انکار او از نظر شخص ملازم با انکار رسالت و خاتمیت. صغرا را من واگذار کردم به خود شما. خود جناب عالی در صغرا مطالعه کنید که آیا اینها از ضروریات اسلامه. کل من ورد الاسلام، همینطور که میفهمد نماز واجبه، میفهمد بر این که اکل میت حرامه، میفهمد که اکل ربا حرامه. آیا به منزله وجوب نماز و وجوب زکات و وجوب حج یا درجهش از اونها پایین‌تر؟ احراز صغرا با خود آقایان معن بس این قاعده را حفظ کنیم. ها هنا ضروریت ها، ضروریت الفقه و ضروریت الاسلام.
طب در ربا
عرض کردم خدمتون که دوست عزیزمون میفرماید در قرآن میگد فأذنوا بحرب من الله، باز این اشکال هست، از ضروریات قرآنه یا از ضروریات اسلامه؟ خیلی چیزا هست که از ضروریات قرآن هست اما از ضروریات اسلام نیست. مثلا اگر آدمی کسی را تهمت زد، قصف کرد، از ضروریات قرآن چیه؟ فجدوهم سمانی دجلده. ولی ضروریات اسلام هم هست، مثل وجوب نماز که امریکایی و آلمانی و عرفتم ژاپنی بفهمه. ضروریات اسلام چیزیست که اگر کسی وارد حوزه اسلام شد، در همون روزهای اول اونها را درک میکنه. این از ضروریات قرآن هست اما نه از ضروریات فقه. پس فهاهنا ضروریت الاسلام، ضروریت القرآن و ضروریت الفقه. باید درجه بندی کنیم. تشخیص صغرا با آقایان. مواردی که باز عرض کردم خدمتتون که تأثیر دارد، نباشه. آدمی نبش قبر کند اما کفن ندزده، این تأثیر داره. اینو خوندیم چند روز قبل خوندیم. بعد اگر خدای نکرده نبش قبر کند و عرض کردم خدمتتون که کفن را هم بدزدد، اون سارق است و دستش هم قطع میشه. این را چند روز قبل خوندیم. از مواردی که عرض کردم خدمتتون که تأثیر دارد، سارق های خاصی است. در واقع ششم، چهارم همون بود که بایع خمر و خنزیر و ربا، پنجم هم نباش که نبش کند اما کفن ندزدد، ششم سارق آدمی است دزدی کرد اما دست راست نداره.
نقاشی که سارق هم باشه چه اشکال داره؟ هم حق سرقت رو داشته باشه هم
تذیر. بله، اونو باید برگردیم ببینیم. اگر نقاشی که سرقت کرد هر دو را داره، هم تذیر دارد و هم تذ و هم حد. اینه برگردیم اون مسئله را ببینیم. آیا احتمال است که آقا می فرمگن بعید نیست آدمی که نبش قبل کند و سرقت کند، بگیم دو گناه دارد، یکی نبش قبره، یکی هم در حقیقت دزدیدن کفن. در هر حال بله، عرض شکستنه اما اخراج نکرد. آقا میخواد بگه، شما بخواد بگه حد دارد یا ندارد. آقا چه
مقدمه
سرقت هست، پس تعذیر نداره. عرض کردم باید فرمایش آقا را برگردیم ببینیم. من اونی که خاطرم هست عرض کردم حد داشت اگر سرقت کرد، آیا تعذیرم داشت خاطرم نیست. ولی خب مسئله باید دو مرتبه دید. الا اگه حالی خدا رحمت کند فردا چهارشنبه است، امروز سه‌شنبه است. چرا؟ نه پیکرد پشیمان شد، این کفن به درد داری کنه، پوسیده است، توجه کردی؟ نه نه نبش کرد و بعد ارز کنم برگشت، عواملی باعث شد پلیس آمد بگیردش در رفت. توجه کردی؟ خیلی عوامل هست. خب. حالا جای ششم کسیست که عرض کنم خدمتون که سارق است که دزدی کرده اول مرتبه. اما دست راست نداره. اینا خوندیم. بعضی از فقها گفتن اگر یمین ندارد، آقای انصاری گفتن اگر یمین ندارد بریم سراغ رجل یسرا. گفتیم نه، در درجه اول ید جملاست. اگر دست دارد موضوع هست، اما اگر موضوع نیست ما حق نداریم بریم رجل یسرا، اون مال درجه دوم. حالا که یمین ندارد حد ساقطه، اما تعذیر ساقط نیست. یو اصدر این آدم، یو عبدت این آدم. بله، کسانی که میگن عرض برم خدمتون که دست ندارد نوبت به رجل یسرا میرسد، ما با این مخالفت کردیم. بله، اگر کسی بگد رجل یسرا، اون دیگه تعذیر ندارد. حالا اگر آمدیم این سار مرحله دومشه، دست راست داده اما پای چپ نداره، این هم مثل همانه، تعذیر دارد حق نداره. اما اینکه بگیم این پای چپ ندارد بریم سراغ عرض کنم حبس ابد، ما گفتیم نه، همه اینها موضوع مشخصه. فی المرتبه الاولى الجمین نیست سالبه به انتفاع موضوع، فی المرتبه ثانیه رجل یسراست نیست سالبه به انتفاع موضوع، تعذیر جانشینه حد می شود. از این هم بگذاریم. اصحاب سه گروه هستن که اینها حد ندارند اما تعذیر دارند. این سه گروه را ما معنا کردیم. یک المستلب، دو المختلس، سه المحتار. دیگه معنا نمی کنیم. هنگامی که اینجا را می خوندیم در گذشته مستلب و مختلس و محتار را معنا کردیم. محتار همان پرده است، توجه کردیم. اینها در اسلام حق ندارند، چیپ بر، توجه کردیم. اما بیشند که عجیب داخلی نبرد، عجیب ظاهری. شما را عرض کنم به حرف بگیره. هستن کسانی که بگن با علما مصافحه میکنن، انگشترش را از دستش در میارن، توجه کردیم. اینها مسترب هستن، اینها حد ندارن اما تأثیر دارن. اما فرق این ستا چیست؟ برگردید جزوه را مطالعه کنید. اونجا هم مستلب، هم مختلص و هم محتال معنا شد. هشتم اینجا ایست که
ترسیم اگر منحصر به شلاق جلده.
نه
برای محتال تو قانون به عنوان کلاهبرداری حبس رو به عنوان تعذیر فرمودن.
بالاخره تعذیر ناظر به مصلحت حاکم. حاکم اگر مصلحت دید بر این که حبس باشد، حبس بشه. این تشخیص نیست، این نشانه خاتمیت اسلام. خاتمیت اسلام این است که انگشت روی صغرا نمی گذارد که دست حاکم بسته باشد. این دا دست حاکم را باز گذاشته به ماجراها و مصلحت. روزگاری هست که شلاق زدن ممکنه میسور نباشه، جامعه مزاجش نپذیره، در آنجا حبس برای او، تبعید برای او، بستگی به مصلحت حاکمه. آقایان در مسئله خاتمیت حتما این مسئله را ببینید که اسلام محدود نکرده، قوانینی دارد ثابت و قوانینی دارد متغیر. البته دومی را قوانین گفتن مسامحه هست، باید بگیم مقررات. بگذاریم، البته باید زندان شما زندان آموزنده باشد، بدآموزی نباشد. شما برای زندان ها عرض کردم خدمت که تکلیف قائل بشید. اللهم کسی به اون روایت تمسک کند که در اسلام در سه مورد یا شش مورد زندان هست. ممکنه بگیم اونها به عنوان اولی، به عنوان اولی در اسلام شش جا زندان در روایات هست. عرض کنم خدمتتون که اما بقیه بگیم به عنوان اولی نیست اما به عنوان ثانوی هست. خب حالا یه نفر متهم به قتله، این منصوصه، متهم به قتل، مدعی آمده است، متهم را معرفی میکند به دادگاه. عرض کردم خدمت که دادگاه هم که هنوز حکم ثابت نشده چه کنم؟ اسلام میفرماید این را 3 روز یا 6 روز حبس کنه. اگر طرف بدگه نآورد هیچ، اما اگر نیاورد چه کند؟ آزادش کنه. این به عنوان اولی، ولی در این موارد عنوان اولی ندارد، عنوان ثانوی دارد. ولذا امام در اون مسئله در تحریر میگد که به شرطی که این آدم احتمال فرار در بارش بدیم، اما کسانی که احتمال فرار نیست در روایت اونجا را نمیگیریم. عرض کردم خدمتون که 8 خدای نکرده انسان بهیمه ای را نزدیکی کنه، این حدی ندارد اما تعذیر داره. علاوه بر این که نعمت خدا را فاسد کرده، علاوه بر این که باید جریمه ملک دیگری را بپردازد، این عمل زشت تأثیر دارد و الا این عمل منتشر می شود، در جامعه منتشر می شود و فساد دارد و چلوب فساد گرفته شود. اکاسه جای نهمی که در اسلام تأثیره، البته اینها نمونه هاییست که جمع کردیم برای اینکه آقای نمونه ها دستشون بیاد و الا ممکنه بیشتر باشه. عرض کردم این احتیاج به یک کار جمعی دارد که یک دوره انسان جواهر را ببیند، حدائق را ببیند، تک تک اینها را یادداشت کنه. حالا نهم، خدای نکرده یک انسان بدسرشت نعوذ بالله رفت کعبه، داخل کعبه آلوده کرد، این حد دارد، یقتل. و اما اگر مسجد الحرام را آلوده کرد اون یزر، اولی حد دارد، دومی عرض کنم خدمت زهر. در اینجا یه داستانی را بگم. در سال 1322 که اکثر شما متولد نشده بود، حاجا ناصر متولد 1349، این که دارم میگم خیلی قبل از آن، مرحوم ابو طالب یزدی رفت مکه. اون وقتم راه مشکل بود، از کویت میرفتن به خیلی هم سخت. این بنده خدا موقع روز منا، یعنی روز 10 یا روز 11 عرض کردم گرما زده شد. گرما زدگی سبب شد که این آدم هم قی کند و هم از اون طرف هم دچار اسهال بشه. در مسجد اون حالت برش رخ داد، این احرام خودش را آورد نزدید تا این آلودگی ها به مسجد نریزه. فورا گرفتن که این آدم میخواست کعبه را آلوده کنه. در تاریخ هست که همیشه شیعیان را متهم کردن که اینها همیشه نظرشون آلوده کردن کعبه. در زمان عثمانی ها این تهمت فراوان بود، قرن 10، 11 شیعیان را متهم میکردن که اینها میخوان کعبه را آلوده کنن. این اندیشه در ذهن سعودی ها بود، بیچاره را گرفتن، هرچی این ورانور جمع شدن، بابا این مریض، چشمش نگاه کنید، قلبش نگاه کنید، این آلودگی را در احرامش جمع کرده که مسجد آلوده نشه، گوش نکردم دو عرض کنم بین صفا و مروه گردنش را زد. با اینکه در اسلام ما این روایت هست، این حکم هست، چگونه شیعه را متهم میکنم به این؟ عرض کردم زمان عثمانی ها این تهمت فراوان، تو کتاب ها ببینیم هست، ولی ما در اسلام ما روایت ابوالصباح کنانی از امام صادق میفرماید اگر کسی کعبه را آلوده کند قتل. البته اگر مسجد الحرام را آلوده کند اون غرب، البته هر دو در صورتی که عمد باشد، اگر عمد نباشد هیچ. خب از این هم بگذاریم. العاشر، دهم موردی که عرض کنم خدمتون که در اونجا تأثیر هست، سه روز پیش خوندیم العادت سبریه که جناب آقای قرضاوی هم تجویز کرده بود. العادت سبریه استمنا روایات خوندیم که تأثیر داریم. در اینجا من یه نکته رو بگم. یکی از دوستان اون روز از ما یه سؤالی کرد، یه اشکالی کرد. من استدلال کردم بر حرمت استمنا با آیه والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم. ایشون فرمودن که الا علی ازواجهم مستثنا منها چیه؟ این مستثنا منهاش مرده. عرض کنم خدمت قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم حافظون والذین هم لفروجهم حافظون الا استثناء از الذین است. از الذین استثناء بکنن، این ارتباطی به مسئله استمنا ندارد. ولی من رفتن مجمع رو نگاه کردم، دیدم در مجمع میگه که الا استثناء از یک جمله محذوفی. از زجاج نقل کرده که جمله در اینجا هست والذین هم لفروجهم حافظون و هؤلاء یلامون فی اطلاق فروجهم. اینها اگر فرج را اطلاق و یلویرها کنن یلامون الا علا اصباجهم، یعنی لا یلامون الا علا اصباجهم. بگرد شاهدش آخر آیه است فانهم غیر ملومین الا علا ازواجهم او با ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. بنابراین الا استثناء از یک فعل مقدر که قرینش اون آیه فانهم غیر ملومین. یلامون فی اطلاق فروجهم الا علا ازواجهم او با ملکت ایمانهم. معلوم می شود که فرج نباید یله و رها باشد. اطلاق یعنی یله و رها، که انسان هر نوع معامله بخواد بکنه فقط یک معامله جایزه، اون هم با زن یا همسر و یا امام. از این هم بگذاریم. از اون آقا تشکر میکنیم. الهادی عشر تعذیر و شاهد زور. خدای نکرده هستن کسانی که پول میگیرن در دادگاه شهادت زوری میدهن. بعضی ها هستن که نه، دین خودشون را به دنیای دیگری میفروشن به شرطی که دین داشته باشه. توجه کردی؟ اگر دین داشته باشه و الا از قبیل لا تبع ما لیس اندک. هستن کسانی که دین خودشون را به دنیای دیگری میفروشن بدون پول. خدا رحمت کند مرحوم عاشق بزرگ نقل میکند که من از مکه میامدم، اول ماه بود، هممون از مدینه می آمدم مکه، همه آمدیم از ماشین پیاده شدیم، جای بلند و صاف ماه را ندید. یه پیره مردیم با ما بود، اونم ندید. میگه آمدیم مکه و من اعمال عمره را انجام دادم، رفتم پیش حاکم ببینم وضع ماه چیه. دیدم همون پیره مرد که با ما بود ندید. میگه من ماه را امروز در راه دیدم. خب اینا هستن که شاهد زورن. اسلام میگه اینها را تعذیر کنید. علاوه بر تعذیر باید تشهیر کنن. تشهیر یعنی چه؟ شهره مشهر و تشهیرن. سوار اولاغ میکنن، سوار استر میکنن، سوار ماشین میکنن، دور شهر میگردن، خاضا شاهد زور. دیگه غلط کنن دین مردم و ایمان مردم را از بین نبرن. خب بعد حالا عرفم خط قرمز ما را نبرد، توجه کردیم؟ بعد خط قرمز باشه بعد. این حدیث را مطالعه بفرمید. سماعه سألتهو ان شاهد زور قال یجلدون حدن لیس لهو وقتون وزالک لأن وزالک الالامام و یطاف بهم حتی یعرفهم الناس و اما قوله تعالی ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا الا الذين كفروا فان قلت كيف تعرف توبتهم قال يكذب نفسه على رؤوس الناس حتى يزرب و يستغفر ربه فاذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته. جناب شما اد روایت دارد، من یکی را آوردم الا اجل حال، این آدم دیگه شهادتش قبول نیست مگر اینکه صالح بشود و مثلها معتبرته الثانیه و علا کل تقدیر فتوبت القاذف لا تکفی حتی تظهر منه العمل الصادق. این و علا کل تقدیر جزء همان شاهد الزوره. آدم قاذف کیه؟ قاذف خودش یک نوع شاهد زوره. کسی که کسی را متهم به ربا، متهم به زنا میکند، یک نوع شهادت زوره. در جاهای دیگر اصل توبه قبوله، اما در قاذف اصل توبه قبول نیست. علاوه بر توبه چه کند؟ عمل صالح هم انجام بده، در نماز شرکت کنه، در حج شرکت کنه. حالا میرسیم، میفرمد الا الذین تابوا من بعد ذلك و اصلحوا. اسلام در اینجا سهل‌گیری کرده است، مجرد توبه قبول. چرا؟ فرق است بین گناه فردی و بین گناه مطلوب. خودم گناه کنم توبه ام قبول، اما اگر لحمه به دیگران بزنم باید اینجا را محکم کاری میکنند. مجرد اینکه در دل پشیمانه کافی نیست، اقلن باید یه عمل صالحی انجام بدهد که مردم بدونن توبه این آدم توبه خالصانه است. تا بعدن چه کنن؟ افترم شهادت او را بپذیرم. از ثانی اشر یه لحظه بعد یا صحب کنم، از ثانی اشر تعذیل و بندخد فراش اجنبیه. از اینجا در این حالی که من تعذیل را میخوام بگم، یه فستیگم گشودم، دفاع عن المال و نفس و العیل. از این به بعد که اگر بخواهم بخوانیم، تنها تعذیل نیست بلکه مسئله دفاع عن النفس و العرض و المال. نیم ساعت ما تمامه، ربع ساعت ما که امروز هست مربوط است به همون بحثی که چند روز ما شروع کردیم که مسئله مرتد. امروز مسئله مرتد را نوعی عرض کردم خدمت که تجاوز به استجاوز به افراد بده. فلسفه ارتداد را چند روز داریم بحث میکنیم، امروز رسیدیم به اینجا. یک، تفتیش عقاید در اسلام ممنوعه. در این حالی که مرتقد مرتد کشته میشود، تفتیش عقاید در اسلام ممنوعه. یکی از افتخارات اسلام این است که در طول 14 قرن برادران ما دادگاهی به نام تفتیش عقاید نداشتیم. تفتیش عقاید در زبان لاتینی میگن انگزسیون، در عبرمی در فارسی تفتیش عقاید، و این کار مسیحی ها بود. مسیحی ها در قرن 12-13 تا قرن 14 اینها محکمه داشتن تفتیش عقاید، فرد را می گرفتن که عقیده تو نسبت به مسیح و تورات و گردش زمین، حرکت زمین، سکون زمین چی؟ توجه کردی؟ ولی در اسلام تفتیش عقاید نیست. یه روایتی را من در صحیح سنن ابن داود دیدم، الان خاطرم هست، فرصت نکردم جایش را پیدا کنم. مردی عرض کنم متهم به ارتداد شد، به پیغمبر اکرم گزارش دادند و بخواهید و ازشون بپرسید. پیغمبر اکرم نخواست یا خودش آمد اظهار اسلام کرد. یه نفر با یا رسول الله این دروغ میگه. حضرت فرمود انا لم ابعث، من مبعوث نشده ام، از گرم کلمهش الان خاطرم نیست، نه صدور دارم، نیامده ام دلها را بشکافم ببینم در دل چی. این در سنن ابو داود در قدیم الایام بود. ببین پیغمبر اکرم در اون زبان این نوع تفتیش عقاید را ممنوع میکنه. من شق الصدور آمد، لم ابعث شق الصدور، دلها را سینه ها را بشکافم ببینم در سینه اش چیه. همین که میگد من مسلمانم کافیه. قرآن میفرماید که لا تقولوا لمن القا الیکم السلام لست مؤمنا تبتمون ارد هذه ارد الحیات الدنیا. اینها پایه های بحث ما است. ولذا تفتیش عقاید در اسلام نیست و یکی از لکه های ننگینی که بر تاریخ مسیحیت هست همین مسئله تفتیش عقاید. تفتیش عقاید تاریخش در مسیحیت فراوانه. ویندوراند تاریخی دارد مفصل حدود 14-15 جلد، هم عربی هم فارسی، بخش مفصلی را در یکی از جلدها جلد 11 برای تفتیش عقاید اختصاص داده. چه جنایاتی، چه احکام سختی که اینها صادر میکردن. این هم یکی. نکته بعدی که عرض میکنم، هر نوع براندازی، هر نوع براندازی در هر نظامی ممنوعه. آقای فیروزآبادی به این طرف نگاه، هر نوع براندازی در هر نظامی ممنوعه، خواه نظام دینی باشد یا نظام لائیک و بی‌دینی باشد. عواملی که بخواهد نظام را براندازد، این در همه دنیا ممنوعه. شما برید این کشور ترکیه لائیک که من کرارن رفتم، کشورش لائیک، دین در اونجا رسمی نیست، یعنی دین دولت رسمی نیست، ولو مردم متدینند. اما هر نوع هسته ای که بخواهد مزاحم لائک باشه، اون هسته را از بین میبره. چرا؟ بگن ما قانون اساسی من لائکه. هر جمعیت سری که بخواهد تشکیل بشه و براندازی کند این نظام لائک را و جای اون نظام دینی بگذارد، با تحمل نمیکنه. اینن همین مسئله را در نظام دینی، در نظام دینی هر نوع کاری، فعالیتی که بخواهد نظام را براندازد نمیتونه تحمل کنه. چطور شد که شما در کشورهای لائیک هر نوع براندازی را قبول میکنی؟ که میگه دولت حق دارد هر کمیت سری که تشکیل شود هدفش برانداختن این نظام لائک باشد ممنوعه. در نظام دینی هم همه دینی. بنابراین نظامی که در اساس یک انگیزه دینی یا غیر دینی است، نباید در آنجا ما اکتفا کنیم به همین ظواهر. نه، هر کاری که بخواهد نظام را براندازد ما نمیتونیم تحمل کنیم. چرا؟ این عقلایی است که در دنیا همه عقلا این اصل را پذیرفتند. حالا که آمدیم اینجا برسیم به این مسئله، بگیم ارتداد به نظر شما یک ارتداد فرده، ولی اگر این فرد را شما رها کنی یک مصیبتی برای نظام می آورد که اون طرفش پیدا نمی‌شود. تاریخ بابی ها و بهائی ها، علی محمد باب در سال 1260 ادعای بابی کرد، بعد ادعای مهدویت کرد، بعد ادعای نبوت، کم کم ادعای خدایی، اگر همان روز اول خفمی کردن خلاص، ولی مسامحه کردن، تبلیغ کرد، انسانهای ساده را دور خودش جمع کرد، یک مصیبتی را برای اسلام درست کرد که هنوز ما گرفتارش هستیم. این ارتداد به نظر شما یه نفر میگه نه قرآن چیه، اسلام چیه؟ این نیست. این اگر گلواره ها بشود تبلیغات کنم و خصوصا نیروهای خارج این فرد را بگیرن پرورش بدهن، این مسائلی برای نظام فراهم میکنن. یعنی نظام کم کم مقدمات براندازیش شروع میشه. ما نباید هر اندیشه ای را، هر پدیده ای را به عنوان آزادی بپذیریم. بگیم پدیده ای که نتیجه اون براندازی نظام باشد، این ممنوعه. در تمام جهان ممنوعه، در اسلام ممنوعه. قرآن را ببینیم، یه روز این آیه را خوندیم. وقالت طائفه من اهل الكتاب آمنوا بالذی انزل على الذین آمنوا وکفروا آخره لعلهم یرجعون. بله، بقالت طائفه من اهل الكتاب آمنوا بالذی انزل على الذین آمنوا وجه النهار وکفروا آخره لعلهم یرجعون. این براندازیه. یهودان مدینه برای اینکه این نظام را براندازن به مردم میگفتن، به جوانها میگفتن برید مسلمان بشید، پیش پیغمبر بگید لا اله الا الله، چند روزی هم در نماز حاضر بشید، ولی بعدن بگید نه من خیلی در این اسلام ندیدم، برگردید به همان دین قبلی. صبح مسلمان، روز آخر همان یهودی. چرا؟ لعلهم یرجعون، تا نظام را براندازد. چقدر قرآن ما نکات داند و ما از آن غافلیم. یه تاریخ مختصری نقل کنم، البته بحث ما صله دارد، عرب ها میگن للبحث صله، ادامه دارد. مرحوم سید هبت الدین شهرستانی، عالم بزرگوار شیعه در عراق، متولد 1301، متوفای 1386، یه نامه ای نوشته به رشید رضا. رشید رضا چیه؟ مؤلف المنار، تفسیر المنار 11. در اون نامه اینها با هم رفیق بودند و نامه نگاری داشتن. نامه نوشته که من در هندم، ولی الان نصارا یک شیوهی به کار میبرن که میخوان نصرانیت را جانشین اسلام کنن. در اون زمان هنوز پاکستان و هندو نبوده، یک کاسه بود. گفت من در فلان شهرم یک کلیسایی هست، در اونجا عرض کردم رفتم به عنوان یک فرد ناشناس، دیدم عرض کردم کشیش سخنرانی کرد، بعد چند نفر ردیف کرده، یکی آمد گفت من هندو بودم، بت پرست بودم، دیدم در بت پرستی خیر نیست، عرض کردم خدمت که مسیحیت را مطالعه کردم، مسیحی شدم. یکی دیگر از عراق آمد گفت من کربلایی هستم، مسلمان بودم، شیعه بودم، آمدم با آیین مسیحیت آشنا شدم، دیدم خیری در دین من نیست. یکی را از ریاض غیر ریاض آورد که من عرب سنی هستم، مستدها من مسیحیت را مطالعه کردم، الان ببینم خیر در اینه. چند نفر از نقاط عالم آورد، همه اینها گفتن ما دین دیگری داشتیم، در دینمان خیری ندیدیم، مسیحیت. بعد میگه من دیدم همه اینها هندی هم. یکی به دروغ شده کربلایی، دیگری به دروغ شده ریاضی، دیگری به دروغ شده از منطقه دیگه، اصلا عربی بلد نیستن. میگه من کربلایی. اینها شیوه اینهاست که در واقع همونه که آیه میگن آمنو بالذی آمنو انزل علی الذین آمنو وجه النهار وکفرو آخره، به وسیله همین افراد دروغین که یکی از آیین بوذی آیین بودا، یکی از آیین شیعه، یکی از آیین سنی، یکی دیگر از آیین دیگر، بیایند کشیش اینها را وارد مسیحیت کنند، در دیگران چه کنند؟ ایجاد تزرق کنند. اگر میبینید اسلام در مقابل مرتد حساسیت دارد، این حساسیت حساسیت روشنی، چون این مرتد کار ساده نیست، دوره جمع میشوند، کم کم نتیجه به براندازی میرسد که این آیه اشاره کرد. عرض کردم مرگ مرتد ارتداد یک نفر نیست، این دنباله داره. و الا یه آدم مرتد بشه بدرک، حرف نزند بدرک، اظهارم بکند اما تبلیغ نکند، هیچگاه کسی او را نمیگیره. این نمر کلام این آدم است که رادیو داره، تلویزیون داره، یا روزنامه داره، یا قلم داره، یا کاغذ داره، یا مدرسه داره. اینها که تبلیغ میکنن، این مقدمه براندازه نظام دینی است و نظام دینی برای این حساسه. همینطوری که لائیک برای دین حساسه، نظام دینی هم برای دین حساسه. فلبحث سلح، فردا همین بحث را ادامه خواهم داد انشاءالله.